Paraguay Auri.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 12 فوریه 2025 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ترجیح میدهد به جای حمله نظامی شدید اسرائیل بر تاسیسات هسته‌ای در ایران، جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق برسد که به گفته وی واشنگتن بتواند طبق آن توافق بر فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نظارت کند و آن را بررسی و بازرسی و سپس آن را از بین ببرد. ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز که نسخه کامل آن دوشنبه شب پخش شد، گفت که همه فکر میکنند که اسرائیل با کمک یا تایید واشنگتن وارد عمل میشود و آنها را در حد جهنم بمباران خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ افزود که او ترجیح میدهد این اتفاق نیفتد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی ایران یا تقریبا هیچ کشوری دیگری، اما به ویژه حکومت ایران که به گفته وی بسیار تهاجمی است، سلاح هسته‌ای داشته باشد. ایران تا زمان نشر این خبر در خصوص اظهارات رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان نداده، اما در گذشته همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است. عبدالله پاچای اردن در جریان دیدار روز سه‌شنبه‌اش از واشنگتن دی سی با جان تون رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا و سایر سناتوران آمریکایی دیدار کرد. پیش از آن شاه عبدالله با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار داشت که در جریان این ملاقات رئیس جمهور ترامپ برنامه ایالات متحده را برای کنترل غزه تصریح کرده و علی‌رغم مخالفت پادشاه اردن اصرار داشت که اردن فلسطینیان آواره را در آن کشور اسکان دهد. ترامپ که گفته بود میتواند از کمک به اردن جلوگیری کند، گفت که از حمایت با عنوان تهدید استفاده نمی‌کند. اردن که میان عربستان سعودی، سوریه، اسرائیل و کرانه غربی رود اردن قرار دارد، از قبل میزبان بیش از 2 میلیون فلسطینی است که منبع نگرانی برای رهبری اردن پنداشته می شوند. پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، در نخستین سفر خارجیش از زمان تصدی این سمت راهی اروپا شده تا افزون بر دیدار از مقر فرماندهی قوای ایالات متحده در آلمان در نشست‌های در بلژیم شرکت کند. هگست ابتدا به آلمان رفته و از آنجا راهی بروکسل پایتخت بلژیم خواهد شد تا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و نیز نشست گروه تماس دفاع از اوکراین شرکت کند. مقام‌های آمریکایی میگویند که هگست در این سفر از متحدان اروپایی آمریکا خواهد خواست تا هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند و نقش بیشتری در رهبری چالش‌های امنیتی اروپا به عهده بگیرند. همچنین انتظار می‌رود که او بر پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که حل دیپلماتیک جنگ روسیه و اوکراین را لازم می‌دانسته است تاکید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با استقبال از ضرب الاجل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آزاد کردن گروگان‌ها توسط حماس از تقویت حضور اردوی اسرائیل در نوار غزه خبر داد. نتانیاهو روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس از تصمیم حماس در رابطه با نقض توافق و خودداری از آزاد کردن گروگان‌ها انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که در صورت عدم آزادی گروگان‌های اسرائیلی تا ساعت 12 ظهر روز شنبه 16 فوریه جهنم برپا خواهد شد. سامی ابو زهری، یک مقام ارشد گروه حماس، هم در واکنش به تعیین ضرب الاجل توسط رئیس جمهور آمریکا گفت که زبان تهدید هیچ ارزشی ندارد و فقط اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات امنیتی حکومت طالبان شمار تلفات انفجار روز گذشته انتحاری در شهر کندز را 5 نفر اعلام کرده و گفتند که در انفجار مقابل کابل بانک 7 نفر دیگر نیز زخمی شدند. تا زمان نشر این خبر کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما قبلا شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حملات مشابه را در کابل و برخی از ولایات دیگر بر عهده گرفته است. برخی شاهدان نیز به صدای آمریکا گفتند که این انفجار زمانی به وقوع پیوست که نیروهای مسلح طالبان و مامورین دولتی به شمول غیر نظامیان در عقب دروازه نمایندگی کابل بانک در مرکز شهر قندوز جمع شده بودند. یک روز پیش از این حمله مرگبار، مقام‌های ملل متحد در نشستی در شورای امنیت این سازمان هشدار دادند که عمال شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان تهدید عمده برای ثبات و امنیت این کشور، منطقه و جهانند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به مناسبت 11 فوریه روز بین‌المللی نقش آفرینی زنان و دختران در علوم خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش شده و بر ضرورت محیط همشمول آموزشی تاکید کرد. این نهاد ملل متحد با نشر بیانیه گفت که تضمین دسترسی به آموزش و فرصت‌های علوم عصری زنان و دختران را قادر می‌سازد تا آینده درخشان‌تری برای همه ایجاد کنند. یونسکو همچنان بر اهمیت مشارکت زنان در علوم و فناوری تاکید کرده و روز بین‌المللی نقش آفرینی زنان و دختران در علوم را فرصت مهمی برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی آنان خوانده است. طالبان که از اگست 2021 بدین سو بر افغانستان حاکمند، زنان و دختران افغان را از حق آموزش به سویه بالاتر از صنف ششم و کار در ادارات دولتی و غیر دولتی محروم کردند. وزارت خارجه پاکستان روز سه شنبه 11 فوریه با نشر خبرنامه گفت که در اثر غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در سواحل لیبیا، اجساد 16 پاکستانی پیدا شده و گمان می رود که 10 شهروند دیگر آن کشور ناپدید باشند. امداد رسانان گفتند که از این سانحه 37 نفر جان سالم به در بردند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه نیز گزارش داده بود که 63 شهروند آن کشور در یک قایق که از لیبیا به سمت اروپا در حرکت بود سوار بودند. این وزارت گفته است که تیم از سفارت پاکستان در طرابلس به شهر ساحلی زاویه رفتند تا با مقامها و مسئولان شفاخانه آن شهر دیدار کنند تا معلومات بیشتری در مورد این شهروندان پاکستان به دست آورند. یک محکمه در سویدن روز سه‌شنبه 11 فوریه یک زن 52 ساله را به اتهام نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه اقلیت ایزدی در سوریه به 12 سال زندان محکوم کرد. این نخستین بار است که یک محکمه در سویدن فردی را به دلیل جنایات مرتبط با گروه تروریستی داعش علیه ایزدی ها محکوم میکند. محکمه استکهلم اعلام کرد که لینا اسحاق متهم است که در زمستان و بهار 2015 زنان و کودکان ایزیدی را در خانه خود در سوریه به عنوان برده نگهداری کرده است. بر اساس حکم صادر شده او قربانیان را برای حدود 5 ماه در اسارت نگه داشته و با آنان مانند ملکیت شخصی خود رفتار کرده است. مایکل وسترلوند وکیل لینا اسحاق گفت که موکلش هنوز تصمیم درباره درخواست تجدید نظر نگرفته، اما ابراز خرسندی کرد که محکمه حکم حبس ابد را که از سوی سارانوال درخواست شده بود صادر نکرد. و در سلسله رقابت‌های جام قهرمانان اروپا سه شنبه شب به وقت محل در یک دیدار نهایی زود هنگام تیم‌های فوتبال منچستر سیتی و ریال مادرید به مسافه هم رفتند که در آن تیم ریال توانست در 3 دقیقه وقت اضافه با به ثمر رسانیدن 2 گل نه تنها بازی باخته را 2-2 مساوی کند، بلکه در آخرین دقایق به 3مین گل دست یابد و با نتیجه 3-2 نخستین دیدار لیگ پلی‌آف را برنده شود. دورتموند توانست 3-0 سپورتینگ را مغلوب سازد و تیم فوتبال یوونتوس توانست با نتیجه 2-1 تیم پی اس وی را از راه بردارد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای امریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهور ترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شما شنونده های محترم، مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. حالا می‌پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه که تقدیم شما می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تعرفه های 25% را بر واردات آلومینیوم و فولاد اعلام کرد که می تواند به کشورهای کانادا و مکزیکو صادرکننده بزرگ آن به ایالات متحده محکمترین ضربه را وارد کند. تهاجم تجاری در حال تداوم ترامپ همچنان باعث بروز برخورد متقابل از سوی چین، رقیب اصلی ایالات متحده شده است. انیتا پال، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی میشنوید.
تلاش دیگر در جنگ تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. او بر روز دوشنبه از تعرفه های 25% بر واردات آلومینیوم و فولاد خبر داد.
این یک معامله بزرگ است. این آغاز است برای ثروتمند شدن دوباره امریکا. شما رئیس جمهور هستید که از کارمندان امریکایی صنعت فولاد دفاع می کنید و من بسیار خرسندم و خوشحالم که در کنار شما ایستاده هستم.
مشاور تجاری ترامپ می گوید این اقدام به تولید کنندگان داخلی کمک می کند و از امنیت اقتصادی و ملی کشور حمایت می کند. اوایل روز دوشنبه تعرفه های 10-15% اضافی بیجینگ بر کالاهای آمریکایی به عنوان اقدام متقابل برای افزایش 10% تعرفه ها از سوی رئیس جمهور ترامپ بر کالاهای چینی در اوایل ماه جاری اعمال شد.
در جنگ های تجاری و تعرفه ها هیچ برنده وجود ندارد. آنچه در حال حاضر مورد نیاز است، افزایش یک جانبه تعرفه نیست، بلکه گفتگو و مشورت برابر بر اساس احترام متقابل است. ما از ایالات متحده می خواهیم که اقدامات اشتباه خود را اصلاح کند و از سیاسی کردن دست بردارد.
اما ترامپ می گوید که نه تنها رقبا بلکه متحدان نیز از امریکا سوء استفاده می کردند.
We were being pummeled by both friend.
ما به طور یکسان توسط دوست و دشمن کوبیده می شدیم. ملت ما نیاز دارد که فولاد و آلومینیوم در امریکا ساخته شود، نه در سرزمین های خارجی. ما برای محافظت از آینده کشورمان نیاز به تولید داریم، به یک تجدید حیات در چرخه تولید ایالات متحده که نظیر آن برای چندین دهه دیده نشده است.
بسیار از اقتصاددانان معتقدند که تعرفه ها قیمت ها را برای مصرف کنندگان افزایش می دهد.
مشخص نیست که آیا این یک استراتژی مذاکره است یا دائمی است. آیا تنها به کانادا، مکزیکو و چین محدود است یا قرار است به عنوان مثال به اتحادیه اروپا یا حتی کشورهای حوزه بریکس گسترش یابد؟
او افزود که نگرانی ها ممکن است کشورها را وادار کند که روابط تجاری خود را دوباره تنظیم کنند که احتمالاً تولید کنندگان را نگران می کند. برخی از شرکت های متجسسی امریکا مستقر در دیترویت میشیگن این نگرانی را تکرار می کنند. ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری در این زمینه به سرعت عمل کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا هشدار داده است که اگر گروهی حماس همه گروگان های باقی مانده اسرائیلی را تا ظهر روز شنبه آینده رها نکند، توافق آتش بس میان اسرائیل و این گروه لغو خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ این سخنان را روز دوشنبه پس از آن ابراز کرد که گروه حماس اسرائیل را به نقض توافقنامه آتش بس متهم کرده و گفت که 3 گروگان دیگر را تا زمان نامعلوم رها نخواهد کرد. شرح بیشتر در مورد اظهارات دونالد ترامپ را از همکارم سعید عزیز رحمان میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا هشدار داده است که اگر همه گروگانان باقی مانده در باریکه غزه الا روز شنبه آینده رها نشوند، توافقنامه آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس لغو خواهد شد. ولی افزود که چنین تصمیم به اسرائیل مربوط می باشد.
تا جایی که من نگرانم، اگر تمام گروگانان تا 12 ظهر روز شنبه برنگردند، فکر می کنم وقت مناسب است خواهم گفت که توافقنامه را لغو کنید و همه شرط ها فسخ شود و بگذارید تا جهنم برپا شود.
رئیس جمهور ترامپ این سخنان را پس از آن ابراز کرد که گروه حماس اسرائیل را به نقض توافقنامه آتش بس متهم کرد و گفت که گروگانان دیگر را تا زمان نامعلوم رها نخواهد کرد. ولی اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته است که هر نوع تأخیر در رهایی گروگانان نقض کامل توافقنامه آتش بس خواهد بود و اردوی تحت امرش را در حالت احضارات درجه 1 قرار داده است. گروه حماس که از سوی ایالات متحده و چند کشور دیگر در فهرست سازمانهای دهشت افغانی قرار دارد، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفته است که سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آتش بس شکننده را پیچیده می سازد و هشدار داده است که یگانه راه برای برگشتاندن گروگانان احترام به شرایط توافقنامه آتش بس می باشد. از زمان برقراری آتش بس در غزه تا کنون 5 تبادله گروگانان با زندانیان فلسطینی میان اسرائیل و گروه حماس صورت گرفته که در آن 21 گروگان و بیش از 730 زندانی فلسطینی آزاد شده اند. در این حال رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز میزبان عبدالله پادشاه اردن می باشد. دیدار میان اردو رهبر در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ بر تصاحب باریکه غزه تاکید دارد و از اردن و مصر می خواهد تا باشندگان غزه را بپذیرند. با گفته دونالد ترامپ، در صورت نپذیرفتن این خواست وی، واشنگتن ممکن با اردن و مصر کمک فراهم نکند.
Yeah, maybe.
بله، شاید، یقیناً، چرا نه؟ اگر آنان موافقه نکنند، من کمک را به گونه امکان پذیر فراهم نمی کنم.
پادشاه اردن گفته است که او هر نوع تلاش به خاطر بیجا کردن فلسطینی ها را رد کرده است. در عین حال، وزیر خارجه مصر در دیدار روز دوشنبه با همتای امریکایی خود نیز گفته است که کشورهای عرب برنامه رئیس جمهور ترامپ مبنی بر بیجا کردن فلسطینی ها و تصاحب غزه را رد کرده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. از آنجایی که اکثریت مردان اوکراینی به خدمت عسکری گماشته شدند، زنان اوکراینی تلاش کردند تا خالیگاه مردان کارگر در معادنان کشور را پر کنند. لیسا پکلت، خبرنگار صدای آمریکا، با یک معدن در خط مقدم جبهه رفته و با برخی از این زنان کارگر صحبت کرده است. توجه کنید به تفصیل این گزارش که من روی زمانی تقدیم شما میکنم. در عمق 234 متری یک معدن، بسیاری از زنان اوکراینی مشغول کار می باشند. اولینا یک از آنهاست. او کارگران و محموله ها را پایان و بالا انتقال می دهد.
یک اعلان کاریابی را خواندم، زنگ زدم و بعد شامل کار شدم.
اولینا 1.5 سال است که اینجا کار می کند.
برای تشویق خودم و دیگر معدنچیان من این کارتون های خنددار را رسم می کنم. وقتی معدنچیان خسته از کار به خانه برمیگردند، با آنها نگاه میکنند و همه میخندند.
نستیا کارگری دیگری در اینجاست. نستیا را تا جای لفت میرساند، باقی تونل را قدم میزند تا به جای اصلی کار خود میرسد. نستیا یک کیبل کار را اداره میکند که معدنچیان را به پایان معدن میرساند.
نزدیکان ما همه حیران شدند، زیرا قبلا همه مردان در معدن کار میکردند، اما با وضعیت موجود در کشور ما میخواهیم تا حد توان خود کمک کنیم.
تهاجم روسیه باعث کمبود نیروی کاری در معدن اوکراین شد، زیرا بسیاری از مردان به جبهه جنگ رفتند. شرکت خصوصی انرژی دیتک که مالک معدن در منطقه دینی پتروسک است، شاهد کمبود عظیم از کارمندان بود.
بلو مالو لودی
قبل از سال 2022 حدود 20 هزار نفر در معدن دی تک کار می کردند. اما حالا 3500 نفر از آنان در صفوف نیروهای مسلح اوکراین ایفای وظیفه می کنند. این تعداد کامل کارمندان است که در یک معدن کار می کنند.
این شرکت در تابستان سال 2022 استخدام زنان را پس از آن آغاز کرد که پارلمان اوکراین ممنوعیت کار زنان در مشاغل سنگین و خطرناک زیرزمینی را لغو کرد. زنان راه تونل های زیرزمینی را مدیریت می کنند، معدنچیان را به محل کارشان انتقال می دهند، کیفیت هوا را کنترل می کنند و مانند اولینا کارهای مرمت کاری را نیز انجام می دهند. در حالی که زنان این بخش های از کار را انجام می دهند، معدنچیان مرد در بخش های دیگر معدن منتقل می شوند که در آنجا کار خطرناکتر می باشد و از نظر جسمی به افراد قوی تری نیاز دارد. ایرنا یک کارمند دیگر معدن می گوید این کار بر علاوه این که دائمی است، معاش خوب هم دارد و به او فرصت می دهد تا به بخش انرژی اوکراین کمک شود.
صادقانه بگویم اگر جنگ نمی بود من این وظیفه را انتخاب نمی کردم، اما در حال حاضر هر اوکراینی تلاش می کند تا پیروزی خود را حمایت کند.
بسیاری از معدنچیان مرد مانند ایهور از این کمک ها استقبال می کنند.
در آغاز تهاجم تمام عیار ما مجبور بودیم دو شفت پی در پی کار کنیم. حالا جریان کار بهتر است. من فکر میکردم که این کار مردان است، اما اکنون زنان در معادن عالی میدرخشند.
بر اساس معلومات شرکت دیتک 550 زن در حال حاضر در معادن این شرکت کار میکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها از ماجرای آشنا صدای آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه میزبان نشست در مورد فعالیت های گروه داعش در جهان و به خصوص افغانستان بود. این نشست در حال برگزار شد که روز سه‌شنبه در مقابل کابل بانک در ولایت کندز یک عمله انتحاری صورت گرفته است. همکارم ژیلا نوری در مورد گزارش را تهیه کرده است که نک به سمع شما رسانیده می شود.
روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد تهدیدات داعش به صلح و امنیت جهانی برگزار کرد. در نشست دوروتی شی معاون نمایندگی ایالات متحده در ملل متحد شاخه خراسان داعش را تهدید جدی جهانی خواند و گفت مبارزه با این گروه در اولویت‌های حکومت ترامپ قرار دارد. President Trump's
message is clear. پیام رئیس جمهور ترامپ واضح است. ایالات متحده آماده است تا تهدیدات دهشت افغانی در برابر امریکا و متحدین ما را از بین ببرد. ما در مورد قابلیت‌های شاخه خراسان داعش برای طرح و انجام حملات و نیز کمپاین‌های جلب و جذب آن به ویژه در افغانستان و پاکستان نگران هستیم.
از سوی دیگر ولادیمیر ورانکوف معاون منشی عمومی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم ضمن هشدار گفت حامیان این گروه در اروپا حملات دهشت‌افگنی طراحی کردند و آنها تلاش میکنند تا افرادی را از کشورهای آسیای مرکزی جلب و جذب کنند و خواهان توجه کشورها به فعالیت‌های داعش در افغانستان شد.
گزارش های وجود دارد که شمار اندک جنگجویان تروریست خارجی به سیر و سفر به افغانستان ادامه می دهند و از کشورهای عضو می خواهم تا با هم متحد شوند و مانع مبدل شدن افغانستان بلانه فعالیت های دهشت افغانی شوند.
فو کونگ نماینده چین در ملل متحد بدون ارائه جزئیات گفت که دهشت افغانان مرتبط با شاخه خراسان داعش، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی که یک گروه ضد حکومت چین هستند در افغانستان فعال بوده و با هم تبانی دارند.
چین از حکومت موقت افغانستان می خواهد تا برای متلاشی کردن و محو همه سازمان های تروریستی که در افغانستان جا گرفتند اقدام مشهود و قابل اثبات بردارد.
وسیلی نبنیزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد افزایش تهدید داعش را با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان ربط داد و گفت رشد فعالیت‌های داعش خراسان یک تصادف نیست. از سوی دیگر منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد ادعای ایالات متحده را به چالش کشید که گویا شاخه خراسان داعش کمپاین جلب و جذب را در پاکستان راه اندازی کرده است. او به یافته‌های ملل متحد تاکید کرد که افغانستان را محل جلب و جذب و تسهیل فعالیت شاخه خراسان داعش خوانده است. حکومت طالبان در افغانستان تا زمان نشر این گزارش به یافته‌های گزارش ملل متحد در مورد فعالیت داعش در افغانستان واکنش نداده است، اما در گذشته همواره حضور و فعالیت داعش را در افغانستان کم اهمیت جلوه داده و گفتند که حضور این گروه در افغانستان بزرگنمایی می شود. طالبان همواره گفتند که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که در خاک افغانستان فعالیت کرده و تهدید را متوجه کشورهای همسایه افغانستان، منطقه و فراتر از آن کند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا 30 دقیقه و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، 11 ماه فوریه برابر با 23 ماه دل و مصادف بود با روز جهانی زنان و دختران در علم. این روز در حال بزرگداشت شد که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها در افغانستان در بیش از 3.5 سال گذشته برای دختران و زنان افغان بسته مانده است، در حالی که زنان و دختران خواستار باز شدن دروازه های تعلیم و تحصیل برای بانوان افغان هستند. شهلا فرید استاد دانشگاه میگوید که تعلیم و تحصیل حق اساسی بشر است و نیاز است که جهان از زنان و دختران افغان در این راستا حمایت کند. توجه کنید به این مصاحبه فوزی احسان با استاد فرید.
بانو فرید، اول خواهد تشکر میکنم از وقتتان. دوم، به نظر شما ممانعت دختران از تحصیل و دانش چقدر باعث شده که اینا از کاروان علم و تکنولوژی و ساینس پس بمانند؟
بله، تشکر از شما. من فکر میکنم که افغانستان یا کشورهای همسان افغانستان کشورهای هستن که کمتر تانستن بر زنان فرصتهای کارهای علمی یا آموزشهای علمی را در جریان تاریخ خود برقرار کنن. ولی 20 سال آخر در افغانستان که من میتونم بگم از آغاز 2001 تا 2000 تا ختم 2020 این سالهایی بود که دخون برای اولین بار زنان و دختران افغانستان برای اولین بار توانستن که تجربه یا فرصتهای مساعدی که برای آموزش و علم بود اینا بر خود مساعد شد و اینا استفاده کردن. ولی متاسفانه همونطور که شما گفتین بعد از حاکمیت طالبا چون دروازه علم و دانش برای دخترها و زنان افغانستان بسته شد فعلا کدام امید در این را موجود نیست که بتانه دخترها و زنان افغانستان در آینده هم مثل سال 2001 تا 2020 اینا یک نقش بسیار اساسی را در روند انکشاف و توسعه افغانستان بر مبنای علوم و خصوصا تکنولوژی داشته باشند. چون آموزش در مکتب و تحقیق و ریسرچ و مطالعه در تحصیلات عالی خودش یک نقش در به وجود آوردن دخترها و زنانی که با علم آراسته باشند می داشته باشه. وقتی درها بسته بود برای دخترها دیگه امید در این را وجود نداره.
به نظر شما راه حل چیست که امروز دخترانی که از تحصیل و علم و دانش باز موندن یک راهی باشه برشان که از استعدادهای از اینا استفاده شد و اینا بتانن تبارز کنن و به مو علایقی که دارن یا به مو برنامه هایی که دارن اقدام کنن و برسن؟
ببین با وجود که اکثر جوانهای افغانستان ترک کردن ولی را فراموش نکنیم که بیشتر یک تعداد زیاد از جوانها که در جریان علم و تحصیل در کسب علم و دانش بودن در افغانستان باقی مانده. یک فرصت کوتاه مدت که میتونه مؤثر باشه برای از اینا و انگیزه آموختن علم برشان زنده نگاه کنه خود دانشگاه آنلاین است که فیدن ایجاد شده. ولی متاسفانه دانشگاه آنلاین برای افغانستان که چون با معیارهای جهانی برابر نیست دانشگاه باید چون در فضای مجازی است از تکنولوژی جدید استفاده میکنه باید با معیارهای جهانی از معیارهای جهانی برخوردار باشه تا جهان نور کمک کنه. ولی در این 3 سال هیچ نوع کمک یا هیچ نوع حمایت از دانشگاه آنلاین که ایجاد شده چون معیارهای جهانی نداره برای دخترای افغانستان استفاده حمایت نشد. لذا این خودش یک دلسردی بین جوانای ما که در دخترای جوان ما که در دانشگاه آنلاین درس میخونه به وجود آورده. من در این دانشگاه درس میدم روزای اول صرف به تعداد 70-80 نفر میباشه ولی تا آخر سمستر آنقدر ترک میکنن صرف که به 20-10 نفر تنظیم پیدا میکنن. نبود برق در افغانستان، نبود دسترسی خوب به انترنت فست و بدون محدودیتی که طالبا وضع میکنن دسترسی از او و فرهنگ حاکم در خانواده ها که نباید دخترها علم بیاموزن، نباید دخترها مکتب بیاموزن و مکتب بره. این فرهنگ در بین خانواده های افغانستان روز به روز توسط طالبا رشد داده میشه و او هم تاثیر خود داره. حتی دخترهایی رو من میشناسم که خانوادهشون اجازه نمیده که از تلفن های هوشمند یا اسمارت استفاده کنن بر آموزش و معمولا در پولیشون برادر مادر یا پدرشون نشستن و اینا در صنف هستن که یک محدودیت کلان بر دخترهای افغانستان است. با وجودی که یک راه هست من فکر میکنم به کوتاه مدت ولی در طویل مدت باید جهان برای تغییر مردم افغانستان کمک کنه برای تغییری که بتانن دخترها دوباره دروازه مکاتب برای از اینا باز شود.
با در نظر داشت بی تفاوتی هایی که شما میبینین مکلفیت جهان چیست که کمک کنه یا در فکر باز شدن مکاتب دختران در افغانستان باشه؟
ببین جهان باید زنان افغانستان خصوصا دخترای جوان افغانستان حمایت کنن چون افغانستان عضو سازمان ملل حقوق بشر الحاق کرده. تعلیم و تربیت حق بشری اتباع است، کار حق اساسی تبع است که چی زن است چی مرد است، کار فعالیت سیاسی و همچنان هنر و ادبیات این مسائل است که در کنوانسیون های مختلف که افغانستان عضویت از او را داره و توسط سازمان ملل متحد به او عضویت پیدا کرده عضو از او است. لذا اگر جهان دخترای افغانستان فراموش میکنه به این معنا نیست که جهان دیگه مسئولیت در مقابل افغانستان نداره. جهان مسئولیت در مقابل بشر آگاه داره که اگر افغانستان به میستان بمانه و مدارس ایجاد میشه بنیادگری در اونجا به مکتبا آموزش داده میشه دخترا کاملا زنان و دخترا را جامعه هست میشه. شما فکر کنید تا 10 سال آینده اگر به می حالت افغانستان باشه افغانستان یک نقطه بسیار خطرناک برای جهان تبدیل میشه. به خاطر جلوگیری از این امر دخترای افغانستان باید حمایت شه، صدای از اینا حمایت شه، زنان افغانستان باید حمایت شه تا دوباره جهان مسئولیت خود در قبال زنان افغانستان ایفا کنه، فشارهای بیشتر بر طالبا وارد کنه. برای تغییر سیاسی در افغانستان باید جهان مردم افغانستان همکاری کنند تا بتونه تغییر در افغانستان به وجود بیاد.
شنونده های محترم این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.